خود شکستم به ماهت رحیم و امید بر تو بستم. به جز تو کس ندارم نزد بسویم به جز تو نیست یارم. به جز تو کس ندارم نظر بسویم به جز تو نیست یارم.
به بال رهایی رها در آسمان بیکران رمضان، به چشم بینای دل خود را پروانوار گرد شمع وجود عارفان، به تابناکی خورشید در شعاعهای درخشانش گرما و حرارت عاشقان بیدلی را میگیریم که رمضان برایشان حکایت دیگری است. چشم در چشم زمان داریم و ثانیه‌ای را از دست نمی دهیم. به تسبیح حضرت دوست نشسته ایم و نام آسمانی او را در لابلای لحظه های ماه خدا جستجو میکنیم. اینجا پایگاه اهالی ایمان و جایگاه عشق بندگانی است که برای رسیدن به رمضان فرسنگ ها گذشتند و سختی ها را پشت سر گذاشتند، دوان دوان و شتابان خود را به رمضانی رساندند که اینجاست، در کنار ما و در روح و جان انسان‌های رمضانی. سلام به رمضان و درود بر تسبیح رمضانیان.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسن الزكي ومحمد المهدي
بسم الله النور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، و سلام به همه شما اهالی نور و ایمان. امیدوارم که حالتون خوب باشه، شما هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور، شما ایرانیان پاک دل و خداجو، شما فارسی زبانانی که شبکه جهانی جام جم رو برای تماشا و همراهی انتخاب کردید، اون هم در لحظه های زیبای افطار این ماه عزیز و دوست داشتنی. افطار خیلی برای ما خاطر انگیزه، افطار برای ما خیلی دوست داشتنیه، به خصوص ما ایرانی ها سعی میکنیم هر جا که هستیم دور هم باشیم، دوستان رو صدا میکنیم، اهالی خانواده رو صدا میکنیم، بزرگترها رو صدا میکنیم که یه حال و هوای ویژه تری پیدا بکنه. ما رو هم دعا کنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين عرض سلام، ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بندگی عزیزان بینندگان بزرگوار و فهیم و ضیوف رحمان رو دارم. آثار تربیتی صیام و روزه ماه مبارک رمضان رو با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن و روایات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین با هم دنبال می‌کردیم. به هر اندازه‌ای که خدا به ما توفیق بده و توفیق پیدا کنیم بتوانیم از اسرار این ماه پرخیر و برکت برخوردار باشیم، آثار و برکات روزه بیشتر شامل حال ما خواهد شد و وجود نورانی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به عنوان هادیان ما، به عنوان انسان‌های کاملی که در این مسیر دست ما رو گرفته و کم و کیف بندگی رو به ما می آموزند، اونهایی که به تعبیر قرآن از نعمت حیات طیبه ما رو برخوردارمون خواهند کرد و بشارت حیات طیب و جاویدان به ما دادند، نسبت به روزه ماه مبارک رمضان عزیزان شاید همه شنیده باشید که وجود نورانی سید انبیا روزهای آخر ماه شعبان خطبه ای رو حضرت خوندن که در اون خطبه چگونگی برخورداری و بهره‌مندی از این فصل ویژه رو برای ما ذکر کردن. اگر ما آنچه را که سید انبیا به عنوان انسان کامل، به عنوان نور اول، به عنوان صادر اول، به عنوان مخلوق اول، به عنوان انسان کامل برای ما تبیین و تفسیر کردن بهش توجه داشته باشیم، یقیناً و قطعاً برخورداری ما از روزه برخورداری ویژه‌ای خواهد بود. یکی از اسراری که در روزه ماه مبارک رمضان هست و به عنوان آثار تربیتی باید ما به او توجه و دقت ویژه داشته باشیم، این حدیث قدسی است که پیغمبر نقل کردن و شاید عزیزان زیاد هم شنیده باشن که حضرت سید انبیا فرمودن خداوند فرمود. ظاهراً در شب معراج وقتی که اعمال عبادی یک به یک تبیین میشه، به بحث روزه که میرسه خداوند اینگونه میفرماید که کل عمل ابن آدم، تمام کارهایی رو که انسان انجام میده، لهو، برای خودشه، الا صوم، مگر روزه. و بعد پیغمبر فرمود، خدا فرمود، از صوم لی و انا اجزا به، روزه از من، پاداش روزه هم خودم هستم. یعنی سقفی برای روزه ماه مبارک رمضان مشخص نیست. چرا؟ چون برخورداری افراد و انسان‌ها از روزه ماه مبارک رمضان متفاوته. همونطور که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، در روزه ماه مبارک رمضان بعضی توفیق برخورداری از ضیافت عام این ماه بیشتر نصیبشون نمیشه. بعضی جزء مهمون‌های خاص میشن و بعضی جزء مهمون‌های خاص الخاص میشن. و اینجا خداوند می‌فرماید که سر روزه اینه که از منه. بعد وجود نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و صیام جنتون، خدا روزه رو سپر قرار داده. سپری که اگر انسان موفق بشه از نعمت این سپر و برکات و مواهب این ماه برخوردار باشه، هر آنچه که شیطان دیگر از طریق چشم، از طریق ذهن، از طریق زبان، از طریق دیگر اعضا و جواره تیر به سمت انسان بزنه برای شکار کردن ما، این روزه سپریست که در مقابل این تیرهای شیطان مسئولیت به ما میده. بعد حضرت فرمود و اذا کان یوم صوم احدکم، مراقب باشید، مواظب باشید که در هنگامی که روزه هست هر کسی از شما و هر کسی توفیق ضیافت و حضور کنار سفره ضیافت خدا نصیب شد، مراقب و مواظب باشه که فلا یرفف، مراقب زبانش باشه. حضرت میخواد از این روزه عام کلاس ما رو بیاره بالا، وارد صف روزه خواص کنه ما رو. اولین چیزی رو که حضرت میفرماید مراقبت کنید و مواظبت کنید در ماه مبارک رمضان، امساک کردید از خوردن و آشامیدن، معدتون رو مهار کردید با اراده‌ای که از خدا کمک گرفتید و به شما این اراده رو داده، تمرین اراده کردید در امساک از خوردن و آشامیدن. دومی کاری رو که حضرت می‌فرماید باید انجام بدید واسه اینکه از این فضای روزه عام بیایید بالا، 9 تا چیز روزه عام رو و روزه عموم رو باطل می‌کنه که در رساله‌های عملیه بهش اشاره شده. اگر کسی این 9 مبطل رو مراقبت و مواظبت کرد، روزش میشه روزه عام و روزه عوام، عموم مردم. میخواد جزء مهمانهای خصوصی بشه، اولین نکته ای رو که باید مراقبت کنه و مواظبت کنه و انشالله حواسمون جمع باشه، مواظب باشیم، مراقب باشیم، حضرت فرمود مواظب زبانتون و کلامتون باشید. یعنی کاری کنید زبانتون هم روزه باشه، به حرف ناپسند، ناشایست، ناخوشایندی که خدا راضی نیست، این زبان شما تکلم نکنه در روز ماه مبارک رمضان، تا بتوانید وارد حریم روزه خواص بشید. این نکته ایست که لازمه بهش توجه داشته باشیم. انشاءالله فرصتی شد در برنامه‌های بعد راجع به این نکته توضیح بیشتری محضر عزیزان خودم عرض میکنم. آمین. رب العالمین تمام دعاهایی رو که از دلهای پرنور انسانها و عباد صالحی که در کنار ضیافت الهی راز و نیاز و ذکر رکوع و سجود دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا دلهای یک یک شما بینندگان عزیز که لحظه به لحظه آماده است برای تسبیح حضرت حق، به خصوص در لحظه های اذان مغرب که هر جای این کره خاکی هستید با یاد خداوند گلبانگ اذان رو شما هم زمزمه میکنید. از همتون التماس دعا داریم در این لحظه های زیبای افطار.
ربنا Bye. شب ننور شبد از کعبه بنمایی ظهور آجر یبن تاها
ای بهار، ای بهار بیقرار، ای یار، ای نگار، سر به راه مقدم شکوه مند تو، چشمهای پرفروغ انتظار. ای بهار، ای بهار بیقرار، سر بزن به آبشار، سر بزن به کوهسار، سر بزن به شاخه های خشک بیشمار. ای نگار، ای یار، در میان این همه نگاه منتظر، در میان این همه نگاه منتظر، یک جهان جوانه و نسیم و گل بیار. همواره ما با جمعه ها دلهامون سرشار از انتظار هست، انتظاری که در همه روزها و دقایق و ساعات و ثانیه های عمرمون ما رو همراهی کرده. امید که هرچه زودتر این انتظار مهدوی به سر بنشینه، به اتمام برسه و ما در روزگار معطر حضورش بتونیم نفس بکشیم، وجودمون رو معطر بکنیم انشاءالله. اتفاقا در ادامه برنامه تسبیح ویژه افطار ماه مبارک رمضان از شبکه جهانی جام جم، میخواییم که کمی در مورد وظایفمون در این دوران غیبت صحبت بکنیم و ویژگی هایی که از امام برحق میتونیم شمارش بکنیم، ویژگی هایی که خیلی خیلی به ما کمک خواهد کرد در شناخت وظایف خودمون در این دوران و همینطور امام زمان خودمون. استاد حجت الاسلام و المسلمین رجالی تهرانی مهمان ما هستند و خیلی خوش آمدید. سلام بر شما. خیلی خوشحالیم که میتونیم در برنامه تسبیح با شما صحبت بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عزیز و بزرگوار سلام عرض میکنم و همچنین شما عزیزان بیننده. امیدوارم که تاتون قبول باشه و روزه‌ای که به درگاه خدا گرفتید انشاءالله مورد مقبول حضرت حق باشه. ما رو هم کنار سفره افطار دعا بفرمایید.
در خدمت شما هستم. استاد رجالی، مگه میشه این ایرانیان عزیز با صفا ما رو از یاد ببرن؟ ما هم اونها رو یاد میکنیم و همین که همراهشون هستیم با برنامه تسبیح هم یعنی این که هموطنان عزیز، ایرانیان دوست داشتنی، دوستتون داریم، بهتون عشق می‌ورزیم و به یادتون هستیم. خب استاد رجالی، موافق هستید همین بحث رو که عرض کردم، یعنی ویژگی های امام برحق و در حقیقت امام زمان خودمون که خیلی ازش یاد میکنیم و در روزهای جمعه هم که خب میادگاه ماست برای ظهور اون حضرت، خیلی از خداوند مهربان این دعا رو بیشتر میخواییم؟
بعد همونطور که اشارتی داشتید شما بزرگوار، این که ما بالاخره نسبت به امام زمانمون وظایفی داریم. یکی از وظایف اصلی، کلیدی و مهم و اولی این هستش که ما امام خودمون رو بشناسیم، معرفت به او پیدا بکنیم. وقتی این معرفت ایجاد بشه میتونه در مراحل دیگر انسان رو بسیار کمک بکنه. بنابراین ما برای این که بتونیم امام رو بشناسیم باید ببینیم راه های شناخت چیه، چه چیزهایی در واقع انسان رو کمک میکنه، یک شیعه رو کمک میکنه که امام حق رو، امام واقعی رو از امام باطل و پیشوای باطل جدا بکنه. وقتی ما بررسی میکنیم این راه های شناخت رو و این ویژگی ها رو مورد مطالعه قرار میدیم، واقعا به اینجا میرسیم که امام حق کجا و پیشوای باطل کجا، اصلا کاملا اینها با هم متفاوتند و فاصله بسیار بسیار دوری از یکدیگر دارن. خوشا به حال اون کسانی که از یک امام برحق پیروی میکنن و بدا به حال اون کسانی که پیشوای اونها پیشوای باطله. الحمدلله خداوند متعال به ما مسلمانان، به ما شیعیان این توفیق رو عطا کرده که پیروی کنیم از پیامبر الهی، از امامان برحق، از اولیای الهی، خصوصا در عصر غیبت در انتظار امام برحق حضرت مهدی علیه السلام باشیم. اما این نکته رو هم من به طور کلی عرض بکنم با عنوان این که این دو چقدر با هم میتونن متفاوت باشن، یعنی امام برحق و امام باطل. کلن امام کسی که از اون پیروی میشه و در واقع به اون اقتدا میکنند، این
معنای حالا هم لغوی هم
کسی یا چیزی
واژه امام هست.
بله، حالا کسی یا چیزی که از او پیروی میکنند و بهش اقتدا میکنند. حالا امام میتونه مثلا انسان باشه، بله، میتونه کتاب باشه، چیزای دیگه هم باشه، ولی معمولا بروزش در انسانه و میتونه برحق باشه و میتونه باطل باشه. لذا شما میدید در قرآن کریم هر دو امام رو خداوند مورد توجه قرار داده. میفرماید که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، که در سوره انبیا آیه 73 هست که ما قرار دادیم ائمه رو برای هدایت به سوی امر ما، یعنی امامان بر حق کارشون چیه؟ انسان ها رو دعوت به امر خدا میکنن، دعوت به خدا میکنن. اما باطل چی؟ ائمه یدعون الی النار. اما اونایی که امامان بر حق نیستن، امامان باطلن، ائمه باطل چی کار میکنن؟ انسانها رو میبرن به سمت آتش و دوزخ.
اینجا که خیلی سخت میشه کار ما استاد رجالی، یعنی واقعا با یه بینشی، با یه بصیرتی، نمیدونم با یک روشهایی باید به هر حال تشخیص بدیم دیگه. یعنی امام بر حق کجاست، امام باطل کجاست تو عصر و زمانی که داریم زندگی.
خب ما هم عرض اون اینه که چند تا شاخصه اینجوری بدیم دستمون که بگیم بر اساس این شاخصها ما میتونیم تشخیص بدیم کدوم امام بر حقه.
اون وقتی چیزی... با این میزان و این ویژگی هایی که شما میفرمایید برای ما این مدار
و الا واقعیت این استش که هم امام باطل وجود داره هم امام حق. بنابراین باید در انتخاب امام، در انتخاب پیشوا دقت به هر حال قابل توجهی بشه. در همون آیات کرسی که ما میخونیم الله ولی الذین آمنو، درسته؟ یخرجهم
من الظلمات الى النور.
احسن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این کار برعکسه. خداوند ولی مؤمنین اونها رو از ظلمت به نور میکشونه، اما اون کسایی که طاغوتن، ولیشون طاغوته، امامشون باطله، اونا رو از نور به سمت ظلمت میبره. بنابراین خیلی مهمه ببینه انسان به کی داره اقتدا میکنه، پشت سر کی داره حرکت میکنه و او رو دارن کجا میبرن. این خیلی اهمیت داره. حالا ما برای اینکه بتونیم امام رو، امام برحق رو بشناسیم که به طور مشخص وجود نازنین امام زمان علیه السلام هست، یکی از راه‌های شناخت اینه که ببینیم الگوی او برای شخصیت فردی خودش و موقعیت اجتماعی و در واقع حرکاتی که میکنه، هدایتگری که برای انسانها در جامعه داره، الگوش چیه
یا چه کسانی رو برای مثلا خودش الگو قرار داده؟
نه، خود امام، خود امام که الگوه، الگوش چیه؟ این رو من عرض بکنم، امام برحق،
بله،
که وجود نازنین امام زمان علیه السلام امام حی و زنده ما هستن،
بله،
الگوی اون بزرگوار کتاب الهی و سنت پیامبره.
بله.
خب این یکی از شاخصه هاست. امامی که قرار جامعه انسانی رو به سمت خدا هدایت بکنه، در مرحله اول خودش باید رفتارش، گفتارش، کردارش تماماً بر اساس قرآن تنظیم شده باشه،
یعنی قرآنی کار.
بله، یعنی نمیتونه رهبری انسانها رو به حق دعوت بکنه اما خودش اهل قرآن نباشه و ویژگی های قرآن رو نداشته، خودش از هدایت قرآن بهرمند نشده باشه. بنابراین این یک اصل اولیه الگو قرار دادن. لذا شما میبینید که امام باطل هم وجود داشت، مثلا یزید کسی بودش که به طور علنی رسالت پیامبر و نزول قرآن رو به عنوان اینکه وحی آسمانیش انکار کرد.
بله.
خب چنین کسی نمیتونه انسانها رو هم به سمت خدا هدایت بکنه. یکی از ویژگی های اصلی امام بر راه های شناخت امام برحق این استش که ما ببینیم که الگوی او برای این رهبری جامعه دینی چیه، آیا قرآن هست یا نیست. خب حالا کجا بفهمیم الگوی حضرت قرآنه، سنت پیغمبره، این از کجا بفهمیم؟ سخنانی که از اون بزرگوار به جا مانده، احادیث معتبری که از جانب پیغمبر و ائمه معصومین به دست ما رسیده، همه اینها به ما این نکته رو گوشزد میکنه که این امام برحق الگوی او قرآن و سنت پیامبر هست. من یه نمونه رو عرض بکنم. از امیرالمومنین علیه السلام درباره امام زمان فرمود که در نهج البلاغه صفحه 259 هست.
بله.
حضرت میفرماید که او، یعنی حضرت مهدی علیه السلام، خواسته ها را تابع وحی میکند. ببینید این شاخص دیگه، خواسته ها رو تابع وحی می کند. هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خیش قرار می دهند، مردم ممکن هدایت هاشون و کسان رهبرهای کاذب، امامان باطل، میان بر مدار هوس های خودشون هدایت ها رو می خوان جهت بدن، این بزرگوار میاد چیکار می کنه؟ خواسته ها رو بر اساس قرآن تنظیم میکنه. و در حالی که مردم با نام تفسیر نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل میکنند، اندیشه ها را تابع قرآن میسازد. یعنی روش و منش او قرآنیه، قرار اندیشه ها را اصلاح بکنه، به سمت قرآن هدایت بکنه. حتی تفسیرهای باطل و غلطی که بر میدارن برای خودشون، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، منافقین برای خودشون برداشتن مصادره به مصر کرد، مصادره کرده بودن. تفسیرهای باطل، ائمه باطل، امام زمان وقتی که دولت کریمش ایجاد بشه تفسیر حقیقی از قرآن میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که همه اندیشه ها رو تابع قرآن میکنه، اصل میشه قرآن، هدف میشه قرآن. بنابراین این یه نکته. در روزه کافیه مرحوم کلینی، چون کافی چند جلده دیگه، دو جلدش اصوله، بقیهش فروعه، یه جلدش هم روزه کافیه، که در روزه کافی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود همانا دنیا به پایان نمیرسد تا آنکه خداوند مردی از خاندان مرا برانگیزد که به کتاب خدا عمل کند. خب این یکی از شاخصه ها شد
دیگه، کاملا برای ما مشخص شده که این فردی که قرار هست در لحظه های پایانی زمان و عصر حاضر بشه باید بر اساس کتاب خدا امر بکنه یا مطلبی رو عنوان بکنه. بحث ما خیلی بحث جالبی هست. من به دوستان عزیز بینندهی که حالا چه از ابتدای برنامه بودن چه عزیزانی که تازه وارد بحث شدن و این موضوع خیلی مهم رو دارن دنبال میکنن، خواهش میکنم که تا پایان با ما همراه باشند و مطالب برنامه امروز تسبیح رو دنبال بکنند با آرزوی تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف. بحث رو دنبال میکنیم از شبکه جهانی جامع جمع.
الهی پنداشتم که تو را شناختم، اکنون آن پندار را براب انداختم. الهی حاضری چه جویم؟ جوینده گوینده است و یابنده خاموش. الهی ناظری چه گویم؟ هرچه به زبان آید به زیان آید. توانگران به سیم و زر نازند و درویشان قوت از آنچه تقدیرشان ساختند فراهم سازند. یکی می دود و نمی رسد و یکی خفته بدو می رسد. الهی گفتی کریمم، امید بدان تمام است، تا کرم تو در میان است ناامیدی حرام است.
بله، جا داره همینجا از دوستانم در برنامه تسبیح آقای قاسمی، آقای نصرآبادی و سایر عزیزانی که کمک میکنند خیلی تشکر کنم. مناجات خیلی زیبایی رو انتخاب کردن برای این قسمت از تسبیح، ما رو آماده تر کرد که به ویژگی های دیگری از امام عصر و زمان هم یا امام برحقی که ما به دنبالش هستیم بپردازیم. این که شخصی که امام هست برحال در کنار سایر انسان‌ها زندگی می‌کنه، حی زنده است، اما اون التفات یا اون توجهی که از شخص امام برحق ما می‌بینیم به دنیا یا اون دنیا زدگی که وقتا ما گرفتارش می‌شیم، امام هم چنین شخصیتیه یا نه واقعا خیلی متفاوت هست؟
این یکی از شاخصه‌های تمیز دادن بین امام برحق و باطله.
یعنی دقیقاً یکی از ویژگی‌های
بله،
امام برحق.
بله، یکی از راه شناختی که داریم اینه که ما باید در نظر داشته باشیم نسبت به اقبال دنیا،
بله،
امام برحق هرگز خودش رو در بند دنیا نمی کنه و دنیا نمیتونه او رو اسیر کنه و بازیچه خودش قرار بده. خب در فراز قبلی عرض کردیم که یکی از راه‌های شناخت امام اینه که ببینیم الگوی او قرآن و سنت هست یا نیست. امام برحق الگوش و پایه و اساس تفکرش و اعمالی که انجام میده قرآنه، سنت پیامبره، اولیای الهیه. ولی کسی که امام باطل باشه، هواهای نفسانی، خواسته های نفسانی و اینکه انسان به عنوان یک کسی که غرایزی داره خواسته هاش چیه، فقط به دنبال این که انسان رو تأمین بکنه، نه اینکه خدا چی میخواد. الان بحث اومانیسم هم همینه، دنبال این هستن که انسان تأمین بشه، خواسته هاش.
حالا اینکه از چه روشی تأمین میخواد بشه یا راضی بشه،
بله،
خیلی مهم نیست.
امام برحق گاهی لازم میدونه در مقابل انسان بیسته، بگه انسان اینی که تو میری غلطه، هر خواسته ای برای تو صلاح نیست، ببین خواسته ای که در راستای اراده و مشیت خدا باشه اون به صلاح توه. بنابراین امام برحق قرار نیست انسانها رو فریب بده، چون بر اساس قرآن و سنت عمل میکنه و حق رو به مردم اعلام میکنه. اما معمولا امامهایی که بر باطل هستن انسانها رو فریب میدن، خواسته های اونا رو تأمین میکنن تا به خواسته های خودشون دست پیدا بکنن. یکی از ویژگی ها و نشانه های مهم که ما میتونیم امام رو خوب بشناسیم، امام برحق رو، وجود مقدس امام زمان رو، پرهیز از دنیا زدگیه. خب ببینید، ثروت و متاع دنیا اگر در مسیر حق قرار بگیره چیز بدی نیست. اسلام نیومده بگه که دنیا کلن بده، قرار نیست، اینا نعمت خداست، بعد ازش هم استفاده کرد.
با گوشه نشینی و با عزلت و خیلی از چیزایی که حالا ریاضت شد محسوب بشه مخالفه. بله. دین ما دین اجتماعیه.
احسنت.
دین کاملا فعال بودن، تحرک داشتن، ارتباط داشتن با مردم، در خدمت مردم بودن،
از بهره‌های دنیا استفاده داشتن. بله. اصلا از نعمت‌های دنیوی استفاده کنه، خود این یک ارزشه، چون اینا نعمت‌های الهی هست دیگه. بنابراین بحث سر این هستش که اون امامی که قرار هستش که انسان رو به حق دعوت بکنه دنیا زده نشه. بحث تعلقه. حافظ میگه که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهد رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بحث تعلق است. این تعلق اگر نباشه میتونه امام برحق انسانها رو بسن، ولی خودش اگر قرار باشه که خدا رو نکرده در بند تعلقاتی باشه، یک سری چیزها او رو درگیر خودش کرده باشه، نمیتونه انسانها رو هدایت بکنه. امام برحق خودش رو از هر بند تعلقی آزاد کرده. این بند تعلق هم واقعا انسانها رو بیچاره میکنه ها، واقعا انسانها. یه مثال خیلی جالبی داره جناب مولوی، بذارید من این رو عرض بکنم، حالا تلطیف بکنیم یه مقدار فضا رو با این چند تا بیت مولوی. میگه که آب گل خواهد که در دریا رود. من فکر کنم تعبیر تعلقات دنیوی، دنیا زدگی رو از این زیباتر من نشنیده باشم. حالا نظر بنده است، شما یه آب گلی رو در نظر بگیرید که گل آلود شده، چقدر سنگین میشه، میخواد بره به دریا وصل بشه، ولی این سنگینی و ثقالت گل نمیذاره به سمت دریا بره. میگه آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد، نمیذاره بره. بعد میگه چیست از این گل کشیدن آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. وقتی تعلقات دنیایی بیاد اون موقع هستش که انسان دیگه نمیتونه به دریا متصل بشه. از ویژگی های امام زمان علیه السلام و امامان برحق همینه که اونها هرگز دنیا زده نمیشن، برعکس تواقیت، برعکس امامان باطل. لذا در روایتی هست که خود امام زمان علیه السلام میفرمودش که اما پیشوایی که خود در مسیل مال اندوزی باشد و حتی چشم خیانت به بیت المال مسلمین بدوزد و از مال مردم کاخ و اسباب خوشگذرانی برای خود و اطرافیان خود فراهم کند، پیشوایی باطل است. و یا اینکه پیامبر اسلام در روایتی می‌فرمودش که شما را به آمدن مهدی مژده می‌دهم. این مهدی کیه؟ پیامبر اسلام داره میفرماید شما رو به آمدن مهدی مژده میدهم که در زمان اختلاف مردم در میان امت من برانگیخته میشود، اهل آسمان و اهل زمین از او خرسند خواهند بود و او اموال را به طور مساوی میان مردم تقسیم میکند. یعنی اون بزرگوار میاد در حقیقت مسیر رو مسیری قرار میده که از دنیا زدگی جدا باشن، هر چی که در اختیار داره برای خودش استفاده نمی کنه، همه رو در جهت هدایت انسانها به سمت خدا مورد استفاده و بهره برداری قرار میده.
آخر صحبت شما من اینطور استنباط کردم که فرمودید که حالا هر چی که در اختیار داره، از حالا ثروت، از مال، از هر آنچه که میشه گفت که کمک میکنه به هدایت انسان، به طور مساوی اونجا در جامعه تقسیم میکنه.
بله.
شما اینطور فهمیدید.
بله.
یعنی اینکه باید یکی از ویژگی‌هاش اون عدالتی باشه که تو این مسیر همیشه احسنتون. نسبت به انسان‌ها رعایت
می‌کنه. اینم نکته بعدیه که بعد عرض بکنیم. فرصت هست بگیم یا
حالا فکر می‌کنم چند دقیقه، یه دقیقه، دو دقیقه زمان داریم اگه معرفت بکنید. آره. بله.
خب پس من خیلی سریع بعد بگم. خب این عدالت محوری هم یکی از راه‌های شناخت امام برحقه
بله.
که او کسی است که عدالت می‌ورزه. جالب اون بزرگوار هیچ چیزی رو برای خودش نمی‌خواد. شما امامان باطل ببینید چقدر این ور اون ور سرمایه برای خودشون خزینه می‌کنن، جمع می‌کنن که در موقعی که لازم هست بتونن خوشگذرانی‌های خودشون انجام بدن. اما یک امام برحق هرگز همچین کاری نکرده. امام رضوان الله تعالی علیه دسترس خودمونه. این بزرگوارم هم همینطوری بود، زندگی ساده اما در عین حال تلاشش بر این. عدالت محوری از جمله کارهایی است که اون بزرگوار باید انجام بده و انجامم میده. در دعای افتتاح داریم اللهم و صل علی ولی امرک القائم المؤمل و العدل المنتظر. اون امام آمده که عدالت رو بر زمین فراگیر بکنه.
متشکرم.
خواهش میکنم.
به یاد لحظه های زیبایی که آن امام عدالت گستر ظهور خواهد کرد و جهان را از عدل و داد خودش سرشار خواهد کرد و ما هم در روزگار خوش مهدوی حضور خواهیم داشت. به همین امید و آرزو لحظه های افطار رو سپری می‌کنیم و شما رو تا دیدار دیگر به خدا می‌سپاریم. بدرود.